بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی ثبات و اطلاق در حقیقت یا نسبیت در حقیقت بود که عرض کردیم به طور کلی در این باره دو دیدگاه مطرح شده است. یک دیدگاه معتقد است که حقیقت یا معرفت حقیقی ثابت است و مطلق است، مقید به زمان و مکان یا شرایط و خصوصیات فردی نیست، و دیدگاه دوم قائل به نسبیت است. البته نسبیت هم تقریرهای مختلفی دارد که بعداً بحث خواهد شد. در تفکر رئالیسم یا فلسفه رئالیسم، حقیقت امری است ثابت و مطلق، یعنی اگر ادراکی حقیقت داشت که به معنای حقیقت هم به معنای این است که مطابق با واقع و نفس الامر باشد، این ویژگی برای آن ثابت است، دائمی است و تغییر پیدا نمی کند. البته گفتیم که این ثابت بودن ادراک و حقیقت به این معنا نیست که متعلق ادراک و حقیقت هم امری است ثابت و تغییر درش راه ندارد. ممکن است متعلق امر ثابتی باشد و ممکن است امر متغیری باشد. امر متغیر و متحول در این ویژگی، یعنی تحول و تغییر داشتن، دائمی است و ادراک مربوط به آن هم که مطابق با واقع است با همین ویژگی همراه است و لذا آن هم دائمی است. عرض شد که لازم هست درباره خود رئالیسم، تفکر رئالیستی و گونه های آن توضیحاتی را بیان بکنیم. و خلاصه بحث این شد که رئالیسم کاربردهای مختلفی دارد. اون چه که مد نظر ماست کاربرد رئالیسم در فلسفه است، یا به عبارتی رئالیسم فلسفی، که در فلسفه هم دو تا کاربرد دارد، یکی کاربرد نادر و دیگری شایع و رایج. کاربرد نادر آن در مقابل نومینالیسم است، نامگرایی که در بحث مربوط به کلیات مطرحه، و کاربرد رایج و غالب آن در مقابل ایدئالیسم است. و به این معناست که اون چه که ما در ذهنمان داریم از اشیا، برای این اشیا واقعیت‌هایی در عالم خارج هست و این گونه نیست که ادراکات ما دارای متعلق خارجی و واقعی نباشند. واقعا جهانی است و جهان واقعیت دارد، چه انسان او را ادراک بکنه و چه نکنه، چه ادراک او مطابق با واقع باشد یا نباشد. واقعیت اشیاء و جهان که متعلق ادراک ما قرار می‌گیرد، جدای از ذهن انسان است، مستقل از ذهن انسان است. و البته انسان می تواند نسبت به آنها معرفت پیدا بکند، آنها را بشناسد و به حقیقت نائل بشود. گرچه گاهی هم در شناخت واقعیت ها دچار خطا می شود، یعنی ادراک و شناخت واقعیت خطاپذیر است، همواره به حقیقت انسان نمی رسه، ولی فی الجمله حقیقت هم هست، خطاپذیری هم وجود دارد. به همین خاطر است که در تفکر رئالیستی از دوران باستان مسئله ضابطه و شاخص برای مسون ماندن از خطا و معلوم شدن اینکه ثواب کدام است و خطا کدام است و چه موازینی دارد، این مطرح شد و علم منطق در حقیقت برای همین تأسیس گردید. خب در باب رئالیسم، حالا این رئالیسمی رو که الان نام بردیم اصطلاحا میگن رئالیسم فلسفی یا متافیزیکی، که اختصاص به یک حوزه خاصی یا علم خاصی ندارد. در همه علوم و رشته های معرفتی، چه مربوط به انسان باشد یعنی علوم انسانی، چه مربوط به عالم طبیعت باشد یعنی علوم طبیعی، و چه مربوط به مطلق هستی باشد که فلسفه اولاست، و یا هستی مطلق باشد که عرفان نظری است، در تمام حوزه های معرفتی رئالیسم فلسفی معنا دارد و مطرح است و در همه جا معنیش اینه که اون چه که انسان ادراک می کند دارای واقعیتی است، نفس الامری است ورای مفاهیم و تصورات و ادراکات ذهنی انسان. یک کاربرد از رئالیسم غیر از رئالیسم فلسفی که نام بردیم، رئالیسم علمی است، که معمولا این رئالیسم در علوم طبیعی و تجربی، به خصوص علوم طبیعی به کار می رود. و مقصود از این رئالیسم علمی این است که اون چه که ما از راه حواسمان نسبت به اشیا تجربه می کنیم، از راه تجربه به دست می آوریم، ورای اینها یک حقیقتهایی یا یک اموری هست که اینها در دسترس مشاهده و تجربه حسی نیستند. حداقلش این است که با چشم غیر مسلح نمی شود اونها را ادراک کرد. اما علم تجربی این واقعیت ها را میپذیرد، یعنی قائل به چنین واقعیت هایی است، واقعیت هایی که از دسترس مشاهده و تجربه حسی انسان خارجند، اما ضرورت دارند اینها هم واقعیت های پذیرفته شده ای هستند که تفسیر و تبیین اون چه که در حوزه و در دسترس ادراکات حسی انسان قرار میگیره بر اساس همان واقعیت هایی است که پشت پرده هستند و اونها را دانشمندان پذیرفتند. این گونه است. در کتاب فلسفه علم در این باره میگوید رئالیسم یا واقع گرایی علمی دیدگاهی است که بر اساس آن باید به وجود اشیاء مشاهده ناپذیری که بهترین نظریه های علمی ما آنها را مفروض میگیرند باور داشته باشیم. عمده جریانها در فلسفه علم پذیرفتند که علم معمولاً بهترین راهنمای ما در خصوص رفتار آینده اشیاء مشاهده پذیر است. معرفت علمی ما خطا پذیر، ناقص و تقریبی است، اما قابل اعتماد ترین ابزاری است که برای پیشبینی پدیده های جهان اطرافمان در اختیار داریم. با این حال اغلب چنین تلقی می شود که علم بسیار بیش از اینها درباره جهان به ما می گوید. علم مدرن تصویری یک پارچه و تفصیلی از واقعیت به ما ارائه می دهد که ساختار اشیا و قوانین حاکم بر آنها را توصیف می کند. از ساختار درونی اتم ها گرفته، حالا اون واقعیت هایی که مشاهده پذیر نیستن اما مبنا هستن برای تبیین و تفسیر علمی پدیده های مشاهده پذیر، از ساختار درونی اتم ها گرفته تا دوره های حیات ستارگان، بسیاری از هویتی که وجودشان در علم مدرن مفروض گرفته شده است، مانند ژن ها، ویروس ها، اتم ها، سیاه چاله ها و اکثر صور پرتو های اکتروم مغناطیس، دست کم با حواس غیر مسلح مشاهده ناپذیرند. یعنی دانشمندان اینها را براشون واقعیت قائلند در حالی که قابل مشاهده نیستند. بنابراین می توانیم بپرسیم که آیا باید آنچرا که علم درباره واقعیت ورای ظواهر اشیا می گوید باور کنیم یا خیر؟ این مسئله است. حتی اگر بر اون باشیم که امروزه اتم ها مشاهده پذیرند، این که در یک زمانی اتم هم قابل مشاهده نبود اما وجودش واقعیتش پذیرفته بود، حالا امروز اینا قابل مشاهده هستند با چشم مسلح، باز هنگامی که پرسش را متوجه اجزای سازنده اتم ها و مانند آنها سازیم، مشکل اساسی دوباره به میان می آید. کتاب فلسفه علم صفحه 163 تا 165. خب پس این رئالیسم علمی است. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، رئالیسم علمی در قلمرو علوم تجربی مطرح است، در حالی که رئالیسم فلسفی در همه حوزه های معرفتی مطرح. در کتاب فلسفه علوم اجتماعی هم مطلبی هست که در این باره میتونه راهگشا باشه، این هم میخوانم. میگوید در علم طبیعی مدرن برای تبیین پدیده های طبیعی که در دسترس تجربه علمی است، واقعیت چیزهایی را مفروض و مسلم میشمارند که در قلمرو تجربه و آزمون علمی قرار ندارند. این رئالیسم علمیه. یعنی علاوه بر این که میگوید اون چی که مشاهده پذیر واقعیت دارد، یه گام جلوتر میره، میگه یه چیزایی هم هست که مشاهده پذیر نیستن اما واقعیت دارن، علم اینها را براش واقعیت قائله، مانند اتم ها، مولکول ها، ذرات کوچکتر از اتم، میدانهای نیرو، ویروسها، ژنها، کوزارها، سیاه‌چاله‌ها و نظایر آنها. علم مدرن نه تنها از وجود این ساختار ژرف در جهان به ما میگوید، بلکه از آن استفاده میکند تا آن جنبه‌هایی از جهان را توضیح دهد که ما به تجربه قبول داریم. این تبیین این پدیده ها و واقعیت های قابل مشاهده، اینا تبیینش به پشتوانه اون واقعیت های نامشهود و غیر قابل ادراک حسی است. مانند تغییراتی که در خواص غذاها وقتی پخته می شوند روی می دهد، علائم بیماری هایی که داریم، شباهت های میان والدین و فرزندان و مانند آن. بنابراین از نگاه رئالیست ها دستاورد بزرگ فکری علم کشف این مطلب است: جهان در از نظر ساختارش بسیار بیشتر از آنچه فهم همگانی بتواند تصور کند پیچیده است. وظیفه فلسفه علم کوشش برای فهم اشکال بررسی و خردورزی است که دانشمندان را برای انجام دادن این کار توانا سازد. خب این هم یک نکته‌ای در رابطه با رئالیسم علمی فلسفه علوم اجتماعی صفحه 227 و 28. پس تا اینجا ما درباره رئالیسم از دو گونه رئالیسم یا واقع گرایی سخن گفتیم، یکی رئالیسم فلسفی و دیگری رئالیسم علمی، و فرق اینها رو هم بیان کرد که فرقشون در حقیقت اعم و اخص رئالیسم علمی در حوزه علوم طبیعی و تجربی است، یعنی همون طبیعیات، و رئالیسم فلسفی در همه حوزه‌های معرفتی مطرحه. خب یک بحث دیگری که درباره رئالیسم طرح کردن و آگاهی از آن میتونه مفید باشه، عبارت است از این که رئالیسم یا واقع گرایی دو گونه است: یکی واقع گرایی مستقیم و یکی غیر مستقیم، که اون غیر مستقیم را بهش علی هم میگن، واقع گرایی علی یا با واقع گرایی بازنمایی. حالا اینا هم در زمینه علوم تجربی باز مطرحه، یعنی این اصطلاحات و این بحثا در باب رئالیسم علمی است که رئالیسم علمی را به دو گونه تفسیر کردن. بعضی ها قائلن به رئالیسم مستقیم، که از این رئالیسم مستقیم به واقع گرایی رئالیسم فهم متعارف یا خام یا ساده هم تعبیر میکنن. رئالیسم یا واقع گرایی مستقیم به این بر این باور است که اشیاء خارجی مستقل از اذهان ما وجود دارد و ما می توانیم با حواس خودمان به صورت مستقیم اونها را درک کنیم. اینو میگن رئالیسم یا واقع گرایی مستقیم، یعنی انسان مستقیما بدون میانجی چیزی این واقعیت ها رو ادراک میکنه. این طرز تفکر یا واقع گرایی مستقیم همونطوری که عرض شد به واقع گرایی فهم متعارف و به عبارت دیگر واقع گرایی ساده یا خام از اون تعبیر می شود. و از نظر دانشمندان فلاسفه مورد قبول نیست، این مورد نقد واقع شده. نقض‌هایی آوردن، شواهدی را ذکر کردن که ادراک ما نسبت به اشیاء خارجی این گونه نیست که ما با حواسمان به صورت مستقیم اشیاء را درک میکنیم، بلکه میانجی هست، واسطه است. حالا اون میانجی و واسطه ازش تعبیر میکنن به داده های حسی، به تصورات، صور ذهنی و امثال اینها. مواردی که ما چیزهایی را که ادراک میکنیم درش خطا رخ میدهد، اینها شاهد بر این به شما را آمده که ما ادراک ما مستقیم نیست. اگر مستقیم بود، واسطه نبود، دیگه نباید از خطا میشد. یعنی یه چیز این وسط وجود داره که با اون واقعیت خارجی مطابقت نمیکنه و لذا خطا رخ میده. و اگر مستقیم باشه، مستقیم معمولا علم حضوریه دیگه، اگر به صورت مستقیم باشه بحث انطباق و عدم انطباق پیش نمیاد. از باب مثال، اگر ما در مقابل ما یک میزی باشه که این میز عرض می شود خدمتون که در واقع رنگش قهوه‌ای است، شکلش دائره‌ای است، اما ما زیر نور قرمز و از راه دور فاصله به اون نگاه کنیم، ما این میز را اولا به رنگ قرمز میبینیم نه به رنگ قهوه‌ای، و ثانیاً او را مستطیل شکل میبینیم و نه دایره شکل. این نشان میدهد که یه چیزی الان در دستگاه ذهن ما، ادراک ما وجود داره که این واقعیت نیست، واقعیت نداره. و استدلال و شاهد مشهور دیگری که ذکر میکنن همان وقتی است که ما یک چوبی را که میبینیم شکستنی است، مستقیم است، اما وقتی که در آب فرو میبریم آن را به صورت شکسته مشاهده میکنیم. این اگر مستقیم ما با چشممان تماس میداشتیم با چوب، یک واسطه ای در کار نبود، نباید اینطوری باشه. پس اونچه که ما میبینیم تکه چوب واقعی نیست، بلکه تصور یا صورتی از آن چوبه که ما داریم مشاهده میکنیم. و مانند این موارد، اینها را ذکر میکنن برای اینکه نشان بدن که حواس ما مستقیما اشیاء را ادراک نمیکنه و رئالیسم مستقیم و از فهم متعارف یا خام و ساده درست نیست. بعد میگوین که اگر ما حالا همین مطلب را تحلیل علمی کنیم، یعنی بر اساس یافته های علمی هم در مورد ادراکات حسیمان کنکاش کنیم و اونا را بررسی کنیم، نتیجه بازم همین میشه، یعنی رئالیسم مستقیم تخطئه میشود. از باب مثال در مورد دستگاه بینایی، خب ما میدانیم که به این صورته که یک نوری از اشیا منعکس میشه، از فضا این نور عبور میکند و به مردمک چشم ما میرسه، بر مردمک چشم ما اثر میگذارد و یک تصویری هر می شود خدمتون که از اونجا در روی شبکیه به وجود میاد. بعد این هر می شود که نوری که منعکس شده و آمده سلولهای به خصوصی را تحریک میکنه که پیام عصبی الکتریکی را به بخش بینایی و مغز ارسال میکنن. در اینجا تصویری که در شبکیه ایجاد شده، این واسطه است میان ادراک و متعلق ادراک. این از ملازمه که مستقیم نیست. ادراک اونچه که در حس بینایی رخ میدهد با واسطه اون تصویری است که در شبکیه ایجاد میشود. یک گام از این هم عمیق‌تر و جلوتر، پژوهش‌های تجربی جدید میگویند که وقتی که ما میبینیم، نه تنها حالا یک تصویری از بر شبکیه رسم میشه، واقع میشه و ما از او دیده نمیبینیم، بلکه مغز هم، دستگاه تفکر یا مغز هم درش تفسیر میکنه، دخالت داره. لذا اون چه که ما میبینیم تعبیر شده است، تعبیر شده یه مغزه و صرفا تصویری نیست که از شبکیه منتقل میشود. مثلا یک مثالی برای توضیح این مطلب بیان کردن، میگویند که اگر فرض کنیم یک کسی به یک کسی عینکی بدهیم که عدسی هاش به گونه ای طراحی شده که همه چیز را وارونه نشون میده، یک فردی که چشم سالمی داره، ما به او یک عینکی بدهیم که عدسی های این عینک به گونه ای تعبیه شده که اجسام را وارونه به او نشون میدهد. در مرحله اول این شخص نمیتونه ببینه اشیا رو. حالا اگر مدتی این کار را ادامه بده، چشمش بگذاره، به گونه ای میشود که میتونه ببینه و اشیا را در واقع همون وارونه میبینه، که حالا اون وارونه که میبینه از نظر او درسته، ما میگیم وارونه. حالا اگر ما عینکش رو بگیریم، عینکش رو برداره، دوباره جهان را اون وقت وارونه، اون جهان اصلی را اون وقت او وارونه میبینه. یعنی این تفسیری است که مغز او داره میکنه. در یک حالت اجسام وارونه را میگه که درست میبینه و در یک حالت اجسامی را که درستن او میگه وارونه میبینه. مدتی که بگذره دوباره مغزش عادت میکنه و همون تصویر واقعی را به برای او در واقع به او منتقل میکنه. این را اصطلاحا بهش میگن تصورگرایی و این غیر از ایدئالیسمه، چون در ایدئالیسم تصورگرایی است که هیچ واقعیتی خارجی برای آن نیست. اینجا نه، اینجا میگوید واقعیت داره، ولی این واقعیت را ما مستقیما درک نمی کنیم، بلکه با واسطه است. حالا اون واسطه یک صورتی است، ذهنی داده یه حسی است، اون تفسیری که دستگاه مغز انجام میده. به عبارت دیگر گفتن تصورگرایی، تصورگرایی که در این بحث علمی مطرح میشه، یک نظریه است در باب ماهیت ادراک حسی و نه یک نظریه متافیزیکی درباره اونچه که وجود دارد. لذا تصورگرایی به این معنا با واقع گرایی متافیزیکی سازگارند و با هم جمع می شوند. خب پس تا اینجا خلاصه بحث این شد که واقع گرایی مستقیم یا رئالیسم مستقیم و ساده و خام، این قابل قبول نیست، درست نیست، اینجوری نیست، این چنین نیست که وقتی ما میبینیم یا لمس میکنیم یا میشنویم بدون هیچ گونه واسطه اون واقعیت را داریم، خودش را میبینیم، مثل علم حضوری، اینجوری نیست. پس چی درسته؟ خب نقطه مقابل واقع گرایی و رئالیسم مستقیم، رئالیسم و واقع گرایی غیر مستقیمه که میشود واقع گرایی بازنما یا واقع گرایی علی، که اونچه که ما مشاهده میکنیم معلول اشیاء خارجی است، هرچند در شناخت آسیب هایی هم به اون در واقع در باب شناخت آسیب هایی هم داره. خب حالا این سوال اینجا یک مطرح می در واقع این، پس این واقع گرایی در واقع علی است که اشیاء خارجی علتند برای پیدا شدن، برای حاصل شدن یک صورتی که از اون به داده حسی تعبیر میکنن، که ما از طریق اون داده حسی اون وقت شی را، واقعیت را مشاهده میکنیم، ادراک میکنیم. پس ما بین تصورات و تأثیرات ذهنی ما، حسی ما، با واقعیت خارجی رابطه علت و معلولی است. اون واقعیت خارجی علته و دستگاه ذهن ما معلول. عده‌ای از دانشمندان مثل امثال جان لاک و دکارت و پیروان اونها تفکیک کردن ما بین کیفیات و صفات اولیه و ثانویه اجسام. معتقدن که کیفیات اولیه همونطوری که ما اینا رو ادراک میکنیم اینا هستن، یعنی مثل بعد، مثل شکل، این واقعا همینجوریه که شی در واقعیت خودش اینها را داره. مثلا وقتی که ما به یک شاخه گل شقایق نگاه میکنیم میبینیم قرمزه. چرا ایرا قرمز میبینیم؟ گفتن به دلیل این، به دو دلیل. یکی این که ما به اندامهای حسی مجهز هستیم که اون را قرمز میبینه، ولذا زنبور عسل یا سگ یا یک موجود مریخی که چشم و مغز متفاوتی با ما داره ممکن از اون را به رنگ دیگری. این یک وجهشه. وجه دوم اینه که ظاهر گل ساختار خاصی دارد، مثلا بافت خاصی داره که باعث می شود به شیوه خاصی نور را منعکس کند. چیزی دیگر که ساختار ظاهری متفاوتی داشته باشد نور را به شیوه دیگر منعکس می کند. این ساختار این گل شقایق اینجوری و چیز دیگری ممکنه این نور را به گونه دیگر برای ما منعکس کنه. از جمله مثلا رنگ از جمله ویژگی هایی است که به نظر میاد به همین شیوه وابسته به ماهیت ادراک کننده و ساختار جسم است. یعنی این دستگاه ادراکی من و اون واقعیت ساختار جسم باعث میشه که ما اینا به این شکل ببینیم. مزه و بو و صدا اینا هم از همین دستن، یعنی از این گونه واقعی کیفی، اینا میگن کیفیت ثانویه. اما یک کیفیاتی اشیاء دارند که دیگه اینا وابسته به خصوصیت ساختار ادراک کننده نیستند. حالا جان لاک شکل اجسام را اینجوری میدونه، میگه شکلی که اجسام دارن این گونه است، اینا کیفیات اولیه هن. اندازه و حرکت یا سکون یا وضعی که یک شیئی داره، بله، سفت بودن یا نرم بودن شی. پس اون چه که تابع ساختار قوای ادراکیه بیننده یا احساس کننده است و اون متعلقی که اون شیی که دیده میشد و ادراک میشود او خصوصیتی داره، اینها همه کیفیات ثانویه هستن. و اون چه که نه تابع این مقوله نیست و واقعا خود شی داره، اینها را میگویند کیفیات اولیه. این مطلب در کتاب معرفت شناسی همیلتون صفحه 118 تا 119 بیان شده، این کیفیات اولیه و کیفیت ثانویه. اونجا اگر خواستید تفصیلش را مراجعه کنید. خب پس این هم یک بحثی شد که ما واقع گرایی غیر مستقیم، یعنی واقع گرایی از طریق صورتهای ذهنی، داده های حسی، انجام میگیره. در کتاب فلسفه علم صفحه 174 178 در این باره مطلبی هست که اگر مایل بودیم مراجعه بفرمایید. پس واقعیت، واقع گرایی یا رئالیسم مستقیم و واقع گرایی و رئالیسم غیر مستقیم. اینجا در بحث‌های فلسفه علم مطالب بسیاری بیان شده و نقش استعاره ها هم به تعبیرهای کنایی هم در اینجا جا باز میکنه. یعنی ما در بحث فهم و ادراک تجربی اشیا از تعابیر کنایی و استعاره ای هم استفاده میکنیم که چون مستقیم نیست، چون مستقیم نیست یک واسطه هایی میخوره و اینا هم دخالت داره. توضیح این مطلب را انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.